ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. هر جایی که هستید و در ساعت‌های آخر یک شنبه شب ایران با ما همراهید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم. در سوم خرداد ماه ایران با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. مینا بهارمست در استودیوس و آماده خوندن خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق را در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش در رمادی نشانه بی‌میلی آن برای جنگیدن دانست. وزیر دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفت شمار نیروهای عراقی در رمادی بسیار بیشتر از تعداد گروه داعش بود، اما عقب نشینی آنها نشان می‌دهد که تمایلی برای جنگیدن ندارند. اشتون کارتر افزود که آمریکا می تواند با در اختیار گذاشتن سلاح، حملات هوایی و آموزش به ارتش عراق در جنگ با گروه های جهادی کمک کند، اما این نیروهای عراقی هستند که باید اراده خود را برای جنگیدن به خاطر کشورشان نشان دهند. شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق هفته پیش به دست گروه حکومت اسلامی افتاد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای تکذیب کرده که او گفته از بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی را پذیرفتند. خبرگزاری فارس به نقل جواد کریم قدوسی نماینده اصولگرا گزارش داده بود که آقای عراقچی در جلسه غیرعلنی صبح یک شنبه مجلس که محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در آن حضور داشت چنین حرفی را زده است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در این جلسه تنها روال کار در پروتکل الحاقی را برای دسترسی مدیریت شده به سایت‌های غیر هسته‌ای تشریح کرده و درباره اقدامات حفاظتی که کشورهای اجرا کننده پروتکل برای حفظ اسرار نظامی هسته‌ای و صنعتی خود می‌توانند بکنند توضیحاتی داده و تأکید کرده است که پذیرش پروتکل الحاقی نهایتاً با مجلس است. عباس کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داده است. آقای کاظمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار خواهد داشت و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حزب کارگران کردستان ترکیه PKK صبح یک شنبه به اعضای این حزب حمله کرد. در بیانیه حزب دموکرات که در وبسایت آن انتشار یافته به محل درگیری اشاره نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی است که این درگیری در کوهستان قندیل در داخل عراق در نزدیک مرز ایران رخ داده است. این منطقه زیر کنترل PKK است. وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران به نقل از یکی از مسئولان نظامی این حزب از کشته شدن 2 تن از اعضایش خبر داده است. محمد صالح قادری عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات هم به این وبسایت گفته است که در حمله PKK تعدادی از افراد دو طرف کشته و زخمی شدند. این وبسایت همچنین میگوید سپاه پاسداران از صبح یکشنبه اعضای خود را به منطقه کلشین در نزدیکی اشنویه اعزام کرده. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته است که نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود رضایی منفرد در همایشی در این مورد افسوده فرونشست زمین در اکثر نقاط ایران و جمله دشت مرو دشت ناشی از خشکسالی‌های پی‌درپی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. و همچنین تأکید کرد که با هر گونه دخل و تصرف غیر مجاز، خرید و فروش و تغییر کاربری بدون مجوز میراث فرهنگی در اراضی محدوده حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر برخورد قانونی خواهند کرد. و جان نش، ریاضیدان آمریکایی برنده جایزه نوبل و همسر او روز جمعه در حادثه رانندگی کشته شدند. به گزارش تلویزیون ABC این زوج در نیوجرسی سوار بر تاکسی بودند که راننده هنگام سبقت کنترلش را از دست داده و به نرده‌های کنار بزرگ را خورده است. جان نش استاد دانشگاه پرینستون آمریکا همراه دو نظریه پرداز دیگر در سال 1994 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. او و همسرش 86 و 82 ساله بودند. فیلم معروف ذهن زیبا که برنده جایزه اسکار شد بر اساس مبارزه طولانی جان نش با بیماری اسکیزوفرنی ساخته شده بود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. وزیر امور خارجه ایران همراه با معاونش به مجلس رفت.
مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان زیر بار بازرسی هایی که حریم امنیتی کشور ما را هدف قرار بده نخواهد رفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای نظارت بر وضعیت پارازیت ها ابهاماتی وجود داره.
این خیلی عجیب هستش که اینها میان اظهار نگرانی میکنن در حالی که خودشون مسئول هستن. اندازه‌گیری این امواج الکترومغناطیسی اصلا تکنولوژی پیشرفته نمیخواد و پیدا کردن مکان اینها باز هم ساده تر هست.
و وضعیت بحرانی تخت جمشید به خاطر نشست زمین
میتونه مربوط به فعال شدن گسل‌ها یا فعالیت‌های تکتونیکی یا زمین ساختی باشه. دلیل دومش هم میتونه برداشت بی‌رویه آب باشه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. در ادامه درگیری‌ها در ایران بر سر چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاونش عباس عراقچی روز یکشنبه برای حضور در یک جلسه غیرعلنی به مجلس رفتند. هرچند که البته جزئیات این نشست غیرعلنی منتشر نشده، اما گفته‌های شماری از نمایندگان مجلس به رسانه‌ها رفته و مطالبی از آنها نشر شده. جواد کوروشی:
به گزارش خبرگزاری مجلس، آقایان ظریف و عراقچی در دیدار با نمایندگان مجلس در روز یکشنبه گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای به نمایندگان ارائه کردند. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمع‌بندی مجلس از نشست غیرعلنی روز یکشنبه گفت:
جمع‌بندی که جناب آقای دکتر لاریجانی داشتند این شد که ما مصممیم وظیفه خودمون رو در مورد این توافق طبق قانون اساسی انجام بدیم.
و محمد دهخان دیگر نماینده مجلس هم به شبکه خبر گفت که نمایندگان چه دغدغه‌هایی را به گوش وزیر خارجه و معاونش رساندند.
بحث پروتکل الحاقی هستش که قطعا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه.
نوذر شفیعی دیگر نماینده مجلس هم بدون استفاده از واژه فارسی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی به شبکه خبر جمهوری اسلامی به واژه اکسس در تفاهمنامه لوزان اشاره کرد و گفت بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی باید مشخص شود.
یه بحثی هم در رابطه با دسترسی‌ها که حالا در متن اون بیانیه لوزان اومده که به عنوان حالا اکسس یا دسترسی بهش اشاره شده، این هم همینطور در دستور کار اوناست که اصرار بر این دارن. البته خب ما بیان کردیم، یعنی تیم مذاکره کننده بیان کرده که این دسترسی‌ها مدیریت شده خواهد بود، ولی این دسترسی مدیریت شده یه بحث کلانیه، فکر کلی است، بایستی که شفاف بشه و روشن بشه.
پس از قبول لزوم امضای پروتکل الحاقی به عنوان موردی از تفاهمنامه لوزان، ظاهراً مخالفین مذاکرات هسته‌ای اکنون از پیامدهای قبول این مورد از تفاهمنامه نگران شدند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه گفت بازرسی از تأسیسات نظامی جزو پروتکل الحاقی است، اما ایران آن را قبول ندارد.
جزء توافقایی است که تیم مذاکره کننده انجام دادن که پروتکل بخشی از اونه، چون در درون پروتکلی که آنها میخواهند بازدید سرزده از مراکز حساس ما هم وجود دارد که بخش نظامی که از اوناست، اونو ما قبول نداریم.
بنابراین و به گفته آقای بروجردی باید حتی اگر پروتکل به تصویب مجلس هم برسد در این مورد استثناء قائل شود. عباس علی منصوری آرانی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
هم بس بازرسی هم نیست، بس اینه که جو روانی که اونها القا میکنن، همین که ورودشون یا این که اصلا اعلامش، این خود این بالاتر از خود بازرسی هستش. اگه قرار بشه حس اونها بشکنه از لحاظ روان دچار مشکلاتی میشن، به این خط قرمز ماست و به هیچ وجه این اتفاق نباید بیفته.
در حالی که ابراهیم کارخانه‌ای دیگر نماینده مجلس در همین برنامه میگوید حفظ عزت ملی مهم است
و مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان زیر بار بازرسی هایی که حریم امنیتی و دفاعی و شخصیت های حقیقی و حقوقی کشور ما را هدف قرار بده نخواهد رفت.
بنابراین آنچه مسلم است این است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امضای پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از تفاهم نامه لوزان را پذیرفته است و بازدید از تأسیسات نظامی بخشی از این پروتکل است و به همین دلیل در هفته‌های گذشته بارها هم آقای ظریف و علی اکبر صالحی و هم عباس عراقچی روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس بر قبول بازدید مدیریت شده از تأسیسات نظامی تأکید کردند. سخنرانی آقای خامنه‌ای در چهارشنبه گذشته ظاهراً مخالفین با مذاکرات هسته‌ای را جری‌تر کرده است.
اجازه نمی‌دیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. من اجازه نمی‌دم بیگانگان بیان با دانشمندان ما بخوان بنشینن حرف بزنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای توجیه سیاست خود طرف‌های مذاکره را به دب درآوردن محکوم می‌کنند، در حالی که به باور بهروز بیات کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش،
قابل تصور نیست که آقای خامنه‌ای از پروتکل الحاقی خبر نداشته باشد تا کنون و در لوزان عملاً با پیوستن به پروتکل الحاقی توافق بکنند. یعنی این حالت مثل دبه درآوردن الان، یعنی نمیشه تصور کرد که آقای خامنه‌ای از این خبر نداشت. اگر به طور جدی با پیوستن به پروتکل الحاقی که از جمله در شرایط مخصوصی اجازه بازدید از مراکزی ورای مراکز هسته‌ای ایران رو میده مثل مراکز نظامی، یعنی که توافق به هم میخوره. فزون بر این، آژانس سالهاست از ایران درخواست پیوستن با پروتکل الحاقی رو کرده و میدانیم که آژانس پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده و برای که از شورای امنیت برگرده ضرورت داره که آژانس موافقت بکنه. ایلحاظ بدون پروتکل الحاقی کاری نمیشه پیش ببریم.
پیش از سیاستمداران، فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی اعلام کردند بازدید از تأسیسات نظامی را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت. آخرین مورد از این مخالفت روز جمعه توسط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شد. امیرعلی حاجی‌زاده در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی کشور را با درخواست جاسوسی رسمی یکسان خواند و گفت پاسخ آن سربه داغ است.
در گزارش جواد کوروشی از حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاونش عباس عراقچی در مجلس شنیدید، اما این حضور حاشیه‌هایی هم داشت. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که در پایان این جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور محمد جواد ظریف و معاونش عباس عراقچی در مورد گفتگوهای هسته‌ای برگزار شد، بین وزیر خارجه ایران و مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان منتقد دولت در مجلس درگیری لفظی روی داده. این دومین باره که در کمتر از 3 ماه بین وزیر امور خارجه ایران و بعضی از نمایندگان منتقد گفتگوهای هسته‌ای در مجلس درگیری پیش میاد. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
جلسه غیرعلنی صبح روز یکشنبه مجلس ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای که با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران برگزار شد، با حواشی و درگیری لفظی همراه بود. در گزارش تصویری کوتاهی که سایت خبری تابناک در این باره بر روی وبسایتش گذاشته، وزیر خارجه ایران و مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان تندرو و عضو جبهه پایداری در مجلس با صدای نسبتاً بالا با یکدیگر مشاجره می‌کنند.
ولی بدون آقای ظریف، اگر این وحدتی که تو کشور هست با این کارهای شما به هم بریزه، اول که من
دارم وحدت به هم میدم یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه اون رو
میگه خائن،
اون میگه
من از زبان اون میام
جواب
بدانید. اگر
خودش زبان برای این نظام
کشور، اگه داعش من
خبرگزاری ایرنا درباره این اتفاق نوشت که مهدی کوچک‌زاده در پایان جلسه و در مقابل محمد جواد ظریف شروع به فریاد کشیدن کرده است. آنطور که خبرگزاری فارس این موضوع را گزارش کرده، حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده با صدای بسیار بلند به وزیر خارجه ایران گفتند که چرا او درباره مذاکرات هسته‌ای به مردم گزارش نمی‌دهد. پیش از این نیز برخی از نمایندگان عمدتاً اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس ایران از وزارت خارجه خواسته بودند تا فکت شیت یا گزار برگ توافق با گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس را منتشر کند. با این حال بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هر گونه درگیری لفظی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس را رد کرد و برگزاری این جلسه را مطلوب توصیف کرد.
جو بسیار خوبی در جلسه حاکم بود. اون دغدغه هایی که بعضن امروزها در حالا رسانه های مختلف در جامعه داره مطرح میشه به صراحت آقای عراقچی تکذیب کردن.
در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حضور داشت، اظهارات منتسب به او مبنی بر پذیرش مدیریت شده بازرسی ها از مراکز نظامی را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از جواد کریمی قدوسی از نمایندگان تندرو و منتقد دولت در مجلس به نقل از آقای عراقچی گفته بود که ایران بازرسی های مدیریت شده از مراکز نظامی اش را در گفتگوهای هسته‌ای اخیر پذیرفته است. با این حال جواد کریمی قدوسی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی روز یکشنبه با تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بهتر از قبل توصیف کرد.
این جلسه یکی از جلسات بسیار مهم غیرعلنی مجلس بود که بسیار جدی مذاکره در این مرحله حساس رو تجزیه و تحلیل کرد. خب جناب آقای ظریف به خصوص جناب آقای عراقچی از نظر فنی و تکنیکی مذاکرات رو تا آخرین مرحله کاملا تبیین کردم. جمع‌بندی که ما از این جلسه داشتیم نسبت به جلسات قبل بسیار بهتر بود.
این دومین باری است که در کمتر از 3 ماه بین وزیر خارجه ایران و برخی از نمایندگان منتقد دولت و منتقد گفتگوهای هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی درگیری لفظی روی می‌دهد. اواسط فروردین نیز محمد جواد ظریف که برای پاسخگویی در خصوص بیانیه لوزان سوئیس به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته بود با جواد کریمی قدوسی عضو این کمیسیون درگیری لفظی پیدا کرد.
درباره جلسه غیرعلنی امروز در مجلس شورای اسلامی شنیدید. در مورد حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی معاون او شنیدید. در این جلسه گفتگوهایی که انجام شده و حاشیه ها و مسائلی که به شکل درگیری بین وزیر امور خارجه ایران و مهدی کوچک‌زاده از نماینده های منتقد دولت پیش آمده. اما در این مورد علاوه بر اینکه میتونید جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید در مورد جلسه غیرعلنی امروز در مجلس. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید.
بعضی از این برادران سردار سپاه لباس شخصی هاش به حساب در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بگه خیلی هم سخته. خیلی که هیچی، اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
اینا ایرو دادی بیاد میکنن که ما اعتراض میکنی، چرا تو خیابونا نمیریزن اعتراض نمیکنن، تو رادیو اعتراض میکنن.
علی هستم از دبی. میخواستم خواهش کنم که یه خوردم از اخبارای افغانستان بگید، چون که ما خیلی هستیم و زیاد رادیو فردا رو گوش میکنیم، بهترین رادیوی دنیا.
من از رهبر جمهوری اسلامی این تقاضا را دارم که اون مردان افغان که با زنان ایرانی ازدواج کردن و بچه هایشان بدون هویت، تقاضا دارم که به شناسنامه‌های مادر هویت و اون بچه ها بده. بزرگ شدن میخوان ازدواج کنن، سربازی برن، مدرسه برن، ولی هیچ گونه هویت ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما هم تو میتونید از طریق وایبر با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره دریافت پیام ها و نظرات شما از راه وایبر هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 22:19 تهران بشنویم. در مورد وزیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور و نگرانی های او در مورد پارازیت ها. زمانی که در فروردین ماه سال جاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که این سازمان به سیستم پایش و نظارت بر پارازیت‌ها مجهز میشه. بحث‌هایی هم در مورد توقف ایجاد پارازیت‌ها به وجود اومد، اما حالا خبرها که از این هست که منظومه ابتکار از ابهاماتی صحبت کرده که مانع نظارت بر وضعیت پارازیت‌هاست. سازمان بهداشت جهانی از سال 96 میلادی در مورد تأثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان تحقیقاتی انجام داده و انتشار نتایجش در سال 2011 میلادی نشان داده که شواهد محدودی از خطرات این امواج روی سلامت انسان وجود داره. در همین زمینه گزارش شاهین بشیر رو میشنویم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بحث نظارت بر پارازیت‌ها ابهامات موجود در این بخش را یکی از موانع نظارت و پایش امواج بیان کرد. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه 3 خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص اعلام اعداد و رقم نتایج پایش‌ها در مورد پارازیت‌ها گفت: کمیته‌ای خاص بحث پارازیت‌ها تشکیل شد و پایش‌هایی را انجام داد، اما در همان زمان اعلام کرد به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل‌ها نمی‌توان اعداد و رقم را با قطعیت اعلام کرد. اشاره خانم ابتکار به عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل‌هایی که پارازیت‌ها را در ایران تولید می‌کنند به نظر کارشناسان مخابراتی نکته‌ای عجیب می‌آید. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و مدیر پروژه‌های مخابراتی ساکن زوریخ در کشور سوئیس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
این سخنان رو از خانم ابتکار شخصا چندین سال دارم میشنوم. خانم ابتکار وظیفش این هست که بدونه. اگر خانم ابتکار نمیدونه که مراکز کجان، کی باید بدونه؟ ما که نمیتونیم بدونیم که. یا وزیر مخابرات، وزیر ICT در ایران، اون هم از این حرفا زده در دولت قبلی، در دولت فعلی. و اگر اینها نمیدونن، کی باید بدونه؟ یعنی این خیلی عجیب هستش که اینها میان نظارت نگرانی میکنن در حالی که خودشون مسئول هستن. و این مشکل قضیه است. اندازه‌گیری این امواج الکترومغناطیسی اصلا تکنولوژی پیشرفته نمیخواد به هیچ عنوان. شما با دستگاه‌های خیلی خیلی ساده که البته منظورم ساده از دیدگاه مهندس مخابرات دارم میگم، میتونید میزان امواج رو جاهای مختلف اندازه بگیرید و پیدا کردن مکان اینها باز هم ساده تر هست. این از اون حرفای واقعا عوام فریبی هستش که اینها دارن میگن که ما نمیدونیم اینها جاش کجاست. پیدا کردن جای اینها خیلی ساده است.
در این حال خانم ابتکار بر پیگیری دولت 11 درباره بحث نظارت بر ارسال پارازیت‌ها تاکید کرد و افزود که دولت 11 در این زمینه باید شفاف پاسخگو باشد و یا آنکه اعلام کند این مسئله را از حیطه نظارت دولت خارج کرده‌اند و اختیاراتی ندارد. خانم ابتکار با اشاره به اینکه دولت 11 از ابتدای روی کار آمدن به این موضوع توجه داشته گفت که به این منظور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروهی تشکیل شده و طی بررسی‌ها و جلسات یک متن مشترک تهیه شده است. معاون حسن روحانی در ادامه افزود: در آن زمان آقای واعظی که مسئولیت را در کمیته بر عهده داشتند اعلام کردند که در این موضوع نگرانی دارند و این امر باید تحت کنترل باشد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مسئله پارازیت‌ها وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت مسئولیت دارند، اما ابهامی که در مسئله وجود دارد کار را به اینجا رسانده است. پیشتر یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود گفته بود که هیچ یک از ارگان‌های منتشر کننده پارازیت توضیح قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. به گفته عابد فتاحی، مجلس تا به حال جلسه‌هایی با همه ارگان‌های منتشر کننده پارازیت داشته و از همه آنها توضیح خواسته است، ولی هیچ یک پاسخگو نبودند. ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری از سال 1380 توسط جمهوری اسلامی آغاز شده و در سال 1388 به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد. سازمان حفاظت محیط زیست از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرده تا با توجه به سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها از روش‌های دیگری برای مقابله با به گفته این سازمان تهاجم فرهنگی استفاده شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. باز هم در مورد محیط زیست و البته میراث فرهنگی بشنویم. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید، نقش رستم و بعضی از روستاهای مجاور این بناهای تاریخی رو در یک وضعیت بحرانی قرار داده. مسعود رضایی منفرد با اعلام این موضوع خشکسالی‌های پی در پی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی رو از دلایل این نشست زمین دانسته. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با بیژن روحانی گفتگو کرده، کارشناس میراث فرهنگی و از اعضای ایکوموس در لندن، و از او پرسیده که چه دستگاهی مسئول مراقبت و محافظت از این بناهای تاریخی است.
اگر که به طور خاص در مورد وضعیتی که الان اطراف تخت جمشید و نقش رستم هست بخوایم صحبت بکنیم، بروز این شکاف ها و در حقیقت گسیختگی خاک از چند سال پیش اینجا گزارش شده بود، از هلوش سال 1390، و دو تا علت هم براش حد زده میشه. یکی میتونه مربوط به فعال شدن گسل ها یا فعالیت های تکتونیکی یا زمین ساختی باشه. دلیل دومش هم میتونه همین برداشت بیرویه آب باشه و که خب در حقیقت خشکسالی هم میتونه این رو تشدید بکنه. برداشت آب باعث میشه که در حقیقت آبخانها یا سفره‌های زیرزمینی در حجم زیاد خالی بشن و با خالی شدن اونها زمین دچار فرونشست بشه. این پدیده‌ایه که نه فقط در اطراف تخت جمشید و نقش رستم، بلکه در بسیاری از دشت‌های ایران دیده میشه. مسئول مدیریت نشدن استفاده از آب در ایران که میدونید الان اگر به آثار فرهنگی داره صدمه میزنه، در حجم گسترده داره به طبیعت ایران، به محیط زیست ایران و به آینده منابع آبی صدمه رو وارد میکنه. حالا متاسفانه در این مورد خاص این فرونشست در اطراف مجموعه های جهانی تخت جمشید و نقش رستم واقع شده.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به تخلفاتی اشاره کرده در همین زمینه و گفته که با هر گونه دخل و تصرف غیر مجاز، خرید و فروش و تغییر کاربری بدون مجوز میراث فرهنگی در اراضی محدوده حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر برخورد قانونی انجام خواهد شد. منظور این مقام ایرانی دقیقا چی هست؟ چه تخلفاتی ممکنه صورت گرفته باشه که موجب آسیب رسیدن به تخت جمشید مثلا شده باشه؟
من البته از مصداق دقیق حرفایشون در مورد اطراف تخت جمشید خبر ندارم، اما اتفاقاتی که میشه قابل پیش بینی باشه که افتاده باشه اینه که همین حفر چاه‌های غیر مجاز و تبدیل اراضی طبیعی به زمین‌های کشاورزی میتونه یک در حقیقت آسیب مهمی به بار آورده باشه. فعالیت‌های صنعتی، کاربری‌های صنعتی که پیش بینی نشده باشه در حریم یک اثر باستانی و تاریخی میتونه باعث آسیب بشه. ما میدونیم در اطراف تخت جمشید به عنوان مثال در سال‌های گذشته زمین‌های کشاورزی زیادی بود و اینها رو خیلی وقت‌ها کشاورزها باقی مونده محصول‌ها رو به خصوص مثلا گندم و اینها رو آتش می‌زنن و دودی که ایجاد میشد اونجا، اینها هم برای آثار باستانی که اونجا هستن، برای سنگ ها، دوده ها و در حقیقت این آلودگی که تولید میشه میتونه آسیب رسان باشه. بنابراین در حریم اطراف تخت جمشید و نقش رستم فعالیت های صنعتی یا توسعه، عمران و کشاورزی که به هر ترتیبی بخواد آسیب بزنه زیاد میتونه رخ بده و طبق قانون باید بتونن جلوش رو بگیرن.
علاوه بر اینها، در گزارش هایی که در سالهای اخیر منتشر شده از تخت جمشید حکایت از این داره که آثار مجموعه تخت جمشید با رطوبت زدگی، شور زدگی و ترک خوردگی مواجه شده و در واقع این یادمان تاریخی تخت جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان هست با تخریب آهسته روبرو شده. برای نجات باقی مانده این بنای تاریخی به نظر شما چه کار باید کرد؟
یک روند فرسایش طبیعی و آهسته وجود داره در مورد آثار سنگی. مختص تخت جمشید هم نیست، در هر جای دیگه اتفاق میفته و فکر میکنم که اتفاقا نگرانی میتونه یه مقدار کمتر باشه در این مورد، بخاطر اینکه قابل کنترله. یعنی این یک چیزیه که کنترلش و پاسخ دادن بهش راحت تر از متخصصای میراث فرهنگی برمیاد. با پروژه‌های مرمت سنگ، ترمیم سنگ یا کارهای حفاظتی، تزریق در حقیقت مواد محافظت کننده یا ترمیم کننده، به هر حال روش‌های زیادی وجود داره که بستگی به نوع سنگ‌ها توی دنیا استفاده میشه و توی ایران هم اتفاقا همکاری‌های شده با گروه‌های از ایتالیا، همکاری شده در این زمینه، حالا به صورت موردی بوده در تخت جمشید، ولی خب این رو میتونن وسیع‌تر بکنن و با یک همکاری‌های خوب علمی با مؤسسات معتبر در این زمینه کاملا قابل درمان یا حتی پیشگیریه.
بیژن روحانی بود، کارشناس میراث فرهنگی و از اعضای کمیس بین‌المللی در لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.